أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين قال الله تبارك وتعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. در آخرین بند از دعای هشتم صحیفه سجادیه امام سجاد علیه السلام از چند چیز به خدا پناه برده است. دیروز عرض کردیم نعوذ بک من الحسرت العظما، خدایا پناه میبرم به تو از حسرت بزرگ. من در رابطه با حسرت و عواملش مطالبی رو عرض کردم. و المصیبت الکبرا و اشق الشقا و سوء المعاب، یکی از اون مواردی که امام سجاد به خدا پناه برده و دعاش تقریبا با همین تمام می شود، بد عاقبتی است. سوء المعاب، نعوذ بک من سوء المعاب، خدایا پناه می برم به تو از فرجام بد، از پایان بد، از عاقبت سوء و شر. عزیزان من، میدانید یکی از نگرانی های انسان تو کارها همیشه پایان کاره، چون آغاز کار نگرانیش کمتره. طبیعتا یک کسی که اولاد دار میشه نگران عاقبت اولادش چی میشه. یه مادر 9 ماه نگران این است که بچه که متولد میشه سالم باشه، زیبا باشه. و لذا داریم در روایت رسول خدا فرمود وقتی که زن و مرد تصمیم میگیرن اولاد دار بشن، این دعا رو بخونن: اللهم ارزقنی ولدا، خدای به ما اولاد بده، و اجعله تقیا زکیا، او رو با تقوا و پاک قرار بده، وجعل عاقبته خیرا. این شب در واقع موقعی که نطفه میخواد منعقد بشه رفته رو بعضی عاقبت به خیری، وجعل عاقبته خیرا. خدایا این بچه‌ای که میخوای ما بدی هنوز تازه میخواد نطفه شکل بگیره. در روایت دارد این دعا رو بخونن پدر و مادر قبل از انعقاد نطفه: وجعل عاقبته خیرا، ولا تجعل للشیطان فیه نصیبا. خدایا شیطان رو در این نطفه، در این بچه و در این شکلگیری این اولاد نصیب نکن، دخالت نده. البته این خدا کشی رو شیطان رو دخالت نمیده، شیطان هم نفوذ نداره انقدر نطفه دخالت کنه، ولی یک کارهایی باعث میشه شیطان دخالت کنه. قرآن میفرماید شارک هم بالاموال والاولاد، اون که با لقمه حرام نطفه منعقد میکنه خب شیطان تو شریک. منظور از این که میفرماید شیطان رو دخیل نکن یعنی خودت دخالت نده، خودت راه نده. یه وقت امام حسن مجتبی علیه السلام به یزید، در دوران نوجوانی یزید بود، همین جمله رو فرمود. فرمود تو این حرفایی که میزنی معلومه که شیطان در انعقاد نطفه دخالت داشته و بالاخره این حرفای تو حرفای شیطانیست. تو مصداق اون آیه‌ای هستی که خدا تو قرآن می‌فرماید بعضی از شیطان تو مال و نطفه‌شون شریکه. پس ببینید مسئله عاقبت به خیری چقدر مهمه که میگه وقتی نطفه میخواد منعقد بشه بگو اللهم ارزقنی ولدا واجعله تقیا زکیا واجعل عاقبته خیرا. و لذا دارد که حضرت عیسی علیه السلام به پیروانش می‌فرمود که همه میگن تو ساختمون پایه مهمه، اساسش پایش ستونشه، ولی من میگم در ساختمون اونی که مهمه آخر و حجر یزعه العامل، اون آخرین سنگیه که بنا میذاره، یعنی میخواد تموم بشه. الان یه ساختمون که میسازن مثلا چاله برداری میکنن، یا مثلا فرض کنید که الان میان فونداسیون میریزن، پایه هاش رو محکم میکنن، بتون میریزن، اینجا خوشحال غالباً اون کسی که داره بنایی میکنه، چون اولشه. اون روزی که میخواد آخرین کاشی رو بذاره، میخواد آخرین سنگ نما رو بذاره، اون مهمه. تا اونجا میکشونه این پول، تا اونجا میکشونه این توان. فرمود در یک ساختمان چاله برداریش مهم نیست، آخرین بنایی که میذاری، آخرین سنگی که دیگه وقتی میذاری میگن ساختمون تکمیل شد، اون مهمه. تا اونجا خیلی ها تو وسط کار باقی میارن ساختمون رو ول میکنن 5 سال 10 سال و گاهی هم نمیتونن بسازن، ورشکست میشن. فرمود همه میگن تو ساختمون سازی اون پای اولیه مهمه، ولی من نه عیسی چیزیه میگم و به حق اقول و حقم میگم آخر و حجر یزعه العامل، آخرین حجر، آخرین سنگ دیگه، اون که میخواد بعد از این که اینو گذاشت میگن ساختمون تموم شد، اون مهمه. که در شرح این حدیث نوشتن منظور آن است که در واقع در هر کاری آخرش مهمه، ملاکش مهمه، ملاک الامور خواتیمه، نهایتش مهمه. بذار شما ببینید قرآن کریم مرتب میفرماید کیف کان عاقبت المکذبین، کیف کان عاقبت المفسدین، کیف کان عاقبت الظالمین، کیف کان عاقبت المجرمین. ای تأکید میکنه، برید بگردید ببینید عاقبت مجرمات چی شد، عاقبت دروغگوات چی شد، عاقبت کسایی که تکذیب کردن، عاقبت کسایی که فساد کردن. امیرالمومنین این آیه رو تو بازار میخوند با صدای بلند، تلکت دار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبت للمتقین. دو سه جا تو قرآن این آیه تکرار شده، این کلام، این تیکه، والعاقبت للمتقین، عاقبت و نهایت برای اهل تقواست. طبیعی آدم نگران باشه، یه پدر نگران آینده فرزندش، یه مادر نگران آینده فرزندش، یه زنین آدم میخواره نگران آیندهشه، ارزون میشه، گرون میشه. عرض کنم یه دختر شوهر میده نگران این دوماد مثلا معتاد نشه، این دوماد فاسد نشه، این داماد زنده بمانه. نگرانی از آینده یه چیز طبیعی، نگرانی از پایان کار یک چیز در واقع روشنی است. قرآنم مرتب روی این مسئله تأکید داره. و عزیزان امیر المؤمنین علیه السلام فرمود اعقل الناس انذرهم فی العواقب، عاقل ترین مردم کسی است که بیشتر به آخر کار فکر کنه، آخر کار رو بسنجه. اعقل الناس انذرهم فی العواقب، امیر المؤمنین فرمود. و در حدیث دیگری فرمود کسی که عاقبت کار رو نگاه کنه، من نظر فی العواقب سلمه، هر که آخر کار رو بسنجه سالم میمونه. خیلی مطلب مهمی است بحث عاقبت به خیری. شما تو همین سوره آل عمران ببینید آیه 193، اونجا 5 تا ربنا داره، خیلی هم سفارش شده بخوانید، مخصوصا شبها نگاه به آسمان بکنید این 5 تا آیه رو بخوانید، چون رسول خدا میخواند شباتون میومد نگاه میکرد به آسمان این 5 تا آیه رو میخوند. امیرالمومنین نگاه میکرد به آسمان این 5 تا آیه رو میخوند. حدیث هم داریم ویل لمن قرأها ولم یتفکر فیها، وای بر کسی که این 5 تا آیه رو بخونه توش فکر نکنه، چون همه این توصیه‌هایی که به قرائت قرآن شده تدبرم شرطشه. وای بر اون که این 5 تا آیه رو بخونه توش فکر نکنه. و در حدیث هم داریم امام صادق فرمود وقتی میخواید دعا کنید 5 مرتبه بگید ربنا، یا ربنا، یا ربنا، یا ربنا، بعد دعا کنید. چون در سوره آل عمران بعد از 5 تا ربنا میفرماید ما اجابت کردیم، اجابت میکنیم. حالا آیه 193 این آیه که همتون بلدید، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان. خدایا ما دیدیم یکی فریاد میزنه مردم بیاید ایمان بیارید. حالا مردم زمان پیغمبر از خود پیغمبر شنیدن فریاد میزد ایمان بیارید، مردمان زمانهای بعد از ائمه شنیدن، من و شما امروز تو کتابا و از علمامون شنیدیم، پیغمبر و امام رو ندیدیم. بالاخره یک کسی به ما رسونده اینو که ایمان خوبه. ربنا اننا، خدایا ما سمعنا، شنیدیم. ربنا اننا سمعنا منادیان، یک کسی ندا میده. حالا این منادی عام نفرموده رسولن، ندا میده. پیغمبرم خودش که به همه کس خودش شخصا نفرمود ایمان بیارید. برای ایران نامه نوشت، برای روم نامه نوشت، برای حبشه نامه نوشت. نجاشی پیغمبر رو ندید، جعفر ابن ابی طالب رو دید، ایمان آورد، او بهش گفت ایمان بیار. ربنا اننا سمعنا منادیا، ما شنیدیم، ینادی للایمان، یکی میگه ایمان بیارید، فآمنا، گفتیم چشم، ما ایمان آورد. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، حالا ما رو ببخش، ما بالاخره خطاهایی کردیم. کفر عنا سیئاتنا، گذشته ما رو بپوشان، اگه اشتباهی بوده نذار تو اشتباه بمانیم. منظورم اینجا، پس اول کار چیکار کردیم؟ ربنا اننا سمعنا، شنیدیم، یکی گفت ایمان بیار، ایمان آوردیم. این آخرش، و توفنا مع الابرار، خدایا آخرش هم ما رو با خوبا بمیران. ما که منادی گفت ایمان بیارید، ایمان آوردیم، اما پایان کار توفنا مع الابرار. اینه که عرض میکنم مسئله فرجام و عاقبت در میان منابع روایی و دینی ما مسئله مهمی است و مسئله کلیدی است که حالا ما هم طبیعتاً خیلی نمیتونیم بهش بپردازیم. من یه 3-4 تا از اون عواملی که آقا انسانو عاقبت به خیر میکنه براتون میگم، حالا عاقبت به شرشو نمیگم، اون انشاءالله مصداق نداره در بین ما، ولی اون عواملی که انسان رو در روایات داریم، عاقبت انسان، پایان کار انسان، پایان هر کاری رو به نیک ختم میکنه، به خیر. ببینید آقا، همین آقا امام سجاد که ما داریم این روزها، یه تقریبا آخرین روزهایی است که داریم بحث میکنیم راجع به دعاش، تو صحیفه سجادیه یه دعا دارد، نگاه کنید، دعای 11 اسم اون دعا هست دعا برای عاقبت به خیری. اونایی که میخواید عاقبتتون انشاءالله به خیر بشه این دعا رو بخوانید، دعای 11 صحیفه سجادیه، عنوانش همینه، دعا برای عاقبت به خیر. یه دعای مستقل دارد امام سجاد، دعای 11. خب من یه چند تا عامل رو براتون میشمرم، دقت بفرمایید، ببینید چی باعث میشه عاقبت هر کاری. الان این منبر عاقبتش میخوایم به خیر بشه، یه روزه گرفتیم میخوایم به خیر بشه، اولاددار شدیم میخوایم به خیر بشه، قرآن میخونیم میخوایم بالاخره نمره بگیریم. چند تا عامل مهمه. یک، اولین عاملی که آقا تو روایات داریم اساس عمله و باعث میشه انسان اجر بگیره و نمره بگیره، نیت و انگیزه. النیت اساس العمل، من حسنت نیته کثرت مثوبته، هر که نیتش نیک باشه ثوابش بیشتر، ارزشش بیشتره، انگیزش الهی باشه. ببینید آقا، در یه حدیثی که درالمنصور نقل کرده این رو، رسول گرامی اسلام فرمود فردای قیامت 3 گروه رو میارن به صحرای محشر، یکی قاری قرآن، یکی صاحب مال، و یکی کسی که به هر حال جبهه رفته بوده، جان داده بوده. خب اینا قاعدتاً حرفشون هم کارهای خوبی کردن، قاری قرآن قرائت خوانده، صاحب قرآن خوانده، صاحب مال انفاق کرده، اونم که جبهه رفته فداکاری کرده. فرمود 3 نفر رو میارن، به اولین میگن تو چه کاره ای؟ میگه من قاری قرآنم، قرآن خواندم. خطاب میشه اردت ان یقال فلانون قاری، تو هدف این بود بهت بگن قاری بین المللی، اسم تو ببرن بالا، نام تو ببرن تو تابلو، عکس تو بزنن تو خیابون، هدفت این بود که از این عنوان استفاده کنی، برای خدا قرآن نخون، میزننش کنار. دوم صاحب مالی رو میارن تو چه کار کردی؟ میگه خدایا انفاق کردم، خونه مال فقرا کردم، چنین چنین. خطاب میشه عربت ان یقال رجل جواد، تو دلت میخواست بگم آدم جواد، آدم باجود، به خاطر اینکه اسم در کنی تو مردم این سفره رو انداخت، تو هم رجل. و سومی رو میارن کسی که جبهه رفته، پیغمبر خدا فرمود، اونم میگه خدایا جنگیدم، چه کردم چه کردم. خطاب میشه عربت ان یقال لک رجل جری، تو هم میخواست بهت بگم آدم شجاع پر جرأت. نه همه ها، یک تعدادی از کسانی که ممکنه این کارهای خیرم کرده باشن، اما ببینی انگیزه قرائت عنوان بوده، انگیزه مال شهرت بوده، انگیزه جبهه شجاعت بوده. پیغمبر فرمود هر سه اینا را از صحنه حذف میکنه. و لذا ببینید شما، کمیل میگه من تو دل شب با آقا امیرالمومنین قدم میزدیم، یه کسی داشت قرآن میخون، اینقدرم این قاری قشنگ قرآن میخون، از خوارج بود. این آیه رو میخون، امن هو قانتون آنا اللیل، من وایسادم قرآنشو گوش کردم، آقا فرمودن بیا برید، فایده نداره، این قرآن فقط تو فضای دهنشه، فقط قاری خوبی، صداش زیباست، الفاظ خوب ادا میکنه، عامل به این قرآن نیست. مگه قرآن نمیفرماید اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم؟ اولی الامر کیه؟ امیرالمومنین؟ اینا علی رو کافر میدانستن. حالا این آیه رو بخونید، مگه قرآن نمیفرماید؟ عرض میکنم که انما ولیکم الله و رسوله، ولی شما خدا و پیغمبر و اون کسی است که در نماز در حال رکوع انفاق کرد. چی بود؟ مگه قرآن آیه اکمال نداشته؟ مگه قرآن آیه بفرمایید که ابلاغ نداره؟ مگه قرآن آیه هدایت نداره؟ این همه درخشش آیات درباره ولایت. کمیل میگه اتفاقا در جنگ نهروان رسیدیم به یک جنازه، آقا اون به من نشون داد، جنازه تو آب افتاده بود، باد کرده بود، نوک شمشیرش رو گذاشت رو سر این جنازه، فرمود اینو میشناسی؟ گفتم نه آقا. فرمود این همون قاریه که تو دل شب صدای قرآنش تو رو متوقف کرد. انگیزه و نیت. ببینید آقا، قرآن میفرماید کافر گاهی خدمت میکنه. سه تا تشبیه قرآن داره راجع به کار کافران. یک کس سراب، میگه کار کافر مثل سرابه، سراب آب توش نیست، هیچ نیست، خیاله. یحسبه الظمآن ماء. دو کرماد اشتدت به ریح، شما خاکستر توی کاسه بکن، خاکستر باد شدید بزنه چی میشه؟ تمام خاکستر میپاشه. میگه کار کافر مثل خاکستری است که پخش میشه. و سوم میفرماید که صفوان، مثل سنگ سفتی که یه خورده خاک روش نشسته باشه. بعضی وقتا گرد و غبار زیاد میشه رو سنگ خاک میشینه، اگه توش دانه بکاری، شما دانه رو این بکاری، یه مرتبه سیل بیاد، سیل بیاد چی میشه؟ همه رو میبره، خاک و دانه و کرمادن اشتدت که سرابن بقیعه. قرآن میفرماید ماندگار نیست. لذا گاهی هم بعضی سوال میکنن این خدمات مخترعان و مکتشفانی که به هر حال کافر بودن چی میشه؟ خب اینا به انگیزه الهی انجام نداده، اصلا خدا رو قبول نداشته، یه خدمتی به بشریت کرده. خدا پاسخ خدمتش رو میده، پاسخ خدمتش همینه، مشهور شده، اسمش روی مراکز علمی است، کتاباش منتشر میشه، تسهیل به اون میده، سکرات برش آسان میشه، اما اجر بهشتی نداره، چون اعتقاد به بهشت نداشته، چون قبول نداره. دقت میفرمایید، این استش که یکی از چیزهایی که آقا باعث میشه عاقبت عمل انسان به خیر بشه نیته. چرا تو قرآن نزدیک 16 مرتبه کلمه حبط آمده؟ حبط یعنی باطل کردن. صدقه میده، منت میذاره، باطل میشه. نماز میخونه، خواهر گرامی، برادر بزرگوار، غیبت میکنه، ثوابش کم میشه. چرا در قرآن واژه تکفیر آمده؟ این خیلی مهمه. ما در کارها یکی از عواملی که عاقبت عمل رو ختم به نیکی میکند نیت و انگیزه است. قرآن میفرماید کسی از خونش به قصد جبهه خارج شد، به قصد کار خیر خارج شد، مرد. و من یخرج من بیته مهاجرا الی الله و رسوله، به قصد خدا از خونه اومد بیرون، مرگ گرفتش، شهیده، عجر محسوب میشه براش. این یک عامل که نیت و انگیزه باعث میشه کارها به خیر بشه. لذا نبی مکرم اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و ائمه معصومین تأکید داشتن انگیزه هاتون الهی باشه، انگیزه هاتون مشوب به ریا نباشه. خب عامل دوم، در روایات داریم ولایت و محبت اهل بیت. خیلی حدیث داریم کسی بمیرد امامشو نشناسد، منافق مرده، جاهل مرده، کافر مرده، مات میتتن جاهلیه. من که زیارت نمیخوانید، شما سفینه نجاتی، من رکبها نجا، هر که سوار شد نجات پیدا میکنه، و من تخلف، هر که متخلف شد غرق میشود. ولایت و محبت اهل بیت، اینی که تأکید فراوانی تو روایات ماست و ائمه تأکید داشتن برای اینکه نماز، روزه، حج، زکات منهای ولایت، اون نمره اصلی رو نمیگیره. حالا این وقتی کسی بهش نمیرسه حقایق، الان دستم تو دنیا کسانی که واقعا در اثر تبلیغات ولی خدا رو نشناختن، نمیشناسن، اونقدر تبلیغات گسترده بوده اجازه نداده به اون وارد تحقیق بشه. اما از همین جا عرض میکنم وظیفه همه جوانها، همه صاحبان مذاهب و ادیان نسبت به بحث ولایت امامت تحقیق داشته باشه. مگه میشه این مجموعه رو نادیده گرفت؟ کسی ولایت اهل بیت و لذا وجود مقدس امام سجاد فرمود در دوران غیبت، اونایی که ولایت امام زمان ارواح و نافدار دارن، اونایی که امام رو میشناسن، انتظار امام رو میکشن، فرمود اینا اجر 1000 شهید دارن، 1000 شهید. معلومه ولایت سنگ بناز. ببینید آقا شما این تسبیح نخش پاره بشه همه دونه هاش میپاشه. در حدیث داریم مثل امام نسبت به جامعه مثل نخ تسبیح. شما وقتی امام تو جامعه نبود، امام حسن زدن کنار، ببین چی شد دیگه، چه اتفاقاتی افتاد. امام کاظم رو زندان انداختن، چه بر سر اسلام آوردن بنی عباس. این مسئله محبت و ولایت که امروز یکی از وظایف مهم ماست. آمد خدمت آقا امام باقر، یه کسی حکم ابن عتیبه نقل میکنه، میگه ما نشسته بودیم، یه پیرمردی وارد شد و سلام کرد، این قصه معروفه، وارد شد و سلام کرد و نگاهی کرد به چهره امام باقر، عرض کرد یا ابن رسول الله، من میتونم دینم رو بر شما عرضه کنم، عقایدم رو بگم چیه؟ آقا فرمودن بفرمایید. عرض کرد آقا من 3 تا عقیده دارم، 3 تا در واقع مطلب تو ذهن منه، توی منویات منه. 1، شما رو دوست دارم، دوستداران شما رو دوست دارم، دشمنان شما رو دشمن می‌دارم. شما رو دوست دارم نه به خاطر اجر، بگم خب اگه دوست داشته باشم به ما بهش میدن، نه، اینم یه وقت میبینی انتفاعی نباشه محبت اهل بیت، بگی بریم زیارت امام حسین مثلا بهشت بریم، زیارت امام حسین هم برای خود امام حسین بره، بهشت رو میده خدا. من شما رو دوست دارم به خاطر خودتون، از دشمنانتون هم بدم میاد، نه به خاطر اینکه در واقع فرد اونا برام مهمه، به خاطر مخالفتی که با شما دارم. 2، یبن رسول الله، من حلال شما رو حلال میدونم، حرام شما رو هم حرام میدونم، هرچی شما گفتید حلال منم میگم چشم، گفتید حرام میگم چشم. 3، من انتظار فرج میکشم، چون میدونید انتظار فرج روایاتش از زمان پیغمبره، انتظار میکشم یه روزی انشاءالله فرج بشه، امر شما، دولت شما در جهان حاکم بشه. آقا فرمودن پیر مرد، همین حرفا رو یک کسی به پدرم امام سجاد زد، پدرم به او فرمود نه تنها پیرو ما هستی، بلکه وقتی از دنیا بری رسول خدا امیر المومنین حسنین علیه السلام میان به استقبال، اونها رو زیارت میکنی، دست بر سرت میکشن، قلبت شاد میشه، شهرت برافروخته میشه، در بهش همسایه رسول خدا و اهل بیت. اینقدر این پیرمرد خوشحال شد، اشک چشمانش حلقه زد، دست امام باقر رو گرفت رو سینه‌اش گذاشت، رو سرش گذاشت. از که آقا میشه یه بار دیگه این مطلب رو بفرمایید؟ آقا یه بار دیگه تکرار کردن، در حالی که اشک میریخ رفت. امام باقر یه نگاهی از پشت سر به او کرد، فرمود من اراد ان ينظر الى رجل من اهل الجنه، هر که میخواد یه عاقبت به خیر ببینه، یه بهشتی ببینه، فلینظر الى هذا الرجل، این پیرمرد رو نگاه کن، این ثمره محبت اهل بیت، این ثمره دوستی اهل بیت، این ثمره عرض می‌کنم ولایت پذیریه. آدمایی هم داشتیم ما، حرفمت ابن سلیم، این قصه هم باز معروفه، میگه من با امیر المومنین از صفین می آمدیم رسیدیم به سرزمین کربلا، امیر المومنین پیاده شد، خاک و برداشت، بو کشید، فرمود اینجا افرادی به شهادت می رسن بی نظیرن. اونجا گریه کرد، خبر از شهادت امام حسین داد. 23 سال قبل از جریان کربلا همین هرثمه تو سپاه عمر سعد بوده، کسی که خودش از امیرالمومنین پیشگویی رو شنید، دید، اومد خدمت امام حسین، عرض کرد آقا من با پدرت امیرالمومنین از این سرزمین رد می شدیم، پدرت اینطور فرمود اینطور فرمود. آقا فرمودن من که خودم می دانم عاقبت کار برا من روشنه، تو چه می کنی؟ تو که از بابام علی شنیدی اینجا آدمایی که شهید میشن اهل بهشتن، بی نظیرن، اینها شهدای برگزیده عالمن، تو چه میکنی؟ گفت هیچی آقا، من شما رو رها میکنم، من میرم برای عرض میکنم که کوفه. امام رو رها کرد و رفت. یکی هم اینطور میشه معرفت تا این حد، یکی هم تا این دروز هم عرض کردم عبیدالله حر جوفی، عبدالله ابن عمر پسر پیامبر رو تنها گذاشتن به انگیزه های بسیار ساده. آیان خواهران، محبت اهل بیت یکی از عوامل عاقبت خیر. خب دو تا عامل دیگرم بگم بحث جمع کنم. سوم رضایت. قرآن کریم میفرماید هر که از خدا راضی باشه عاقبت بخیر. چند جا تو قرآن این آیه آمده، تکرار شده این تعبیر، رضی الله عنهم و رضوا عن ذلک الفوز العظیم. فوز یعنی رستگاری. هر کسی که صفت رضا در زندگیش باشه، الروح و راحه فی الرضا و الیقین، یعنی شکوه نکنه، بپذیرد تقدیر الهی رو، از خدا با خدا عرض میکنم خدای نکرده مطالبی نگه که نشان دهنده ناسپاسی باشه، صفت رضا آدم عاقبت به خیر میکنه. آخر سوره فجر هم میفرماید یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیتن مرضیه. صاحب نفس مطمئنه کیه؟ کسی که دو تا صفت داره، یک از خدا راضیه، دو مرضیه، خدا از او راضی است. حزب اللهی واقعی کیه؟ سوره مجادله رو نگاه کنید، آخرین آیه سوره مجادله، آیه 22، آخرین آیه سوره مجادله اینه، رضی الله عنهم و رضوا عن اولئک حزب الله. حزب اللهی واقعی که از خدا راضی است، خدا هم ازش راضی است. صفت رضا باعث میشه انسان راغبت به خیر بشه. صفتی که افرادی که اهل نارضایتی، ناسپاسی نیستن، رضای خدا رو بر رضای خلق ترجیح میدن. خطیب تو مجلس یزید نشسته بود، داشت به امام ابا عبدالله و امیرالمومنین توهین میکرد. امام سجاد بلند شد فرمود اسکت ایها الخطیب، ساکت باش، اشتریت رضا المخلوق،